أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد مقتضای اصل عقلی در موارد شک که در تعبدیت و توسلیت عرض کردیم، چون این مورد از موارد دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است، تابع مبنایی است که در اون بحث اختیار می شود. اگر کسی اونجا قائل به براءت عقلی شد، اینجا هم به عنوان یک مصداقی از اون کبرا قهرن ملتزم به براءت عقلی میشه، و اگر اونجا قائل به اشتغال شد، اینجا قائل به اشتغال میشه. لذا اون چه مرحوم آخوند فرموده که علا ای حالن در موارد شک در تعبدیت و توسلیت مقتضای اصل عقلی اشتغال است، این قابل قبول نیست. محصل اشکالی که ما به آخوند کردیم این شد که به هر حال هرچند امکان اخذ قید قصد قربت در متعلق امر نیست، اما چون خود آخوند ملتزم به اطلاق مقامی است، یعنی اینکه اگر شارع بخواهد چیزهایی رو که در مأمورون به مدخلیت دارند بیان کنه، میتواند اون را در قالب یک جمله خبری اظهار بکنه، و وقتی ما میبینیم به طور کلی هیچ جا قیدی در رابطه با واجب ذکر نشده، پس معلوم میشه اعتبار قید بیان نشده، معلوم میشه شارع بیانی نه لفظاً نه مقاماً مبنی بر اعتبار قصد قربت نداشته. لذا به استناد قاعده قبح عقاب بلا بیان نتیجه میگیریم قید قصد قربت معتبر نیست. ما از تکلیف به این قید بری هستیم. پس در این مورد عقل حکم به براءت میکنه. این یک اشکال. برای اینکه به طور کلی پرونده این بخش بسته بشه، یه دو اشکال دیگر هم میتونیم به مرحوم آقای آخوند وارد کنیم، چون مرحوم آخوند در بعضی عبارات این رو فرمودند که اگر کسی شک بکند عرض به حضور شما در محصل غرض مولا، اینجا جای اشتغاله، جای براءت نیست. عرض کردیم دیروز، گفتیم اینجا این تو عبارت مرحوم آخوند نیامده، مسئله محصلیت برای غرض مولا نیامده. حالا برفرض هم مقصود آخوند این باشه، این رو هم میخوایم جواب بدیم که به طور کلی دیگه راه حکم عقل به اشتغال بسته بشه. دقت کنید، اگر فرض کنیم مقصود آخوند این باشه که چنانچه ما در تعبدیت و توسلیت واجبی شک بکنیم، این شک در واقع به این برمیگرده که آیا اتیان به عمل بدون قصد قربت محصل غرض مولا هست یا نیست، و در موارد شک در تحصیل غرض مولا عقل حکم به اشتغال میکنه. حرف آخوند بنابرای تفسیری این بود. ما میخوایم پاسخ این توجیه و این تفسیر را هم بدهیم، هرچند ما دیروز گفتیم این با ظاهر کلام آخوند سازگار نیست، اما برفرض باشه، آیا اگر این مقصود باشه عقل حکم به اشتغال میکنه یا باز هم براءت را حکم میکنه؟ اشکال اول طبق این احتمال که در واقع میشه اشکال دوم به اساس حرف آقای آخوند این است که خب شما که میگید در مورد شک در اعتبار قصد قربت، این شک در واقع برگشت به شک که در محصل غرض مولا می کند، ما سؤالمون اینه در مورد سوره چرا این حرفو نمی زنید؟ به چه دلیل در مورد سوره نمیگید اگر عمل ما بدون سوره انجام بشه و نماز را بدون سوره بخوانیم اونجا شک در محصل غرض مولا نیست؟ چه فرقی میکنه؟ اگر کسی شک داشته باشه سوره جزء نماز هست یا نیست، نماز را بدون سوره بخواند، خب اینجا من در واقع شک دارم، اون شخص شک داره که آیا غرض مولا با نماز بدون سوره حاصل شده یا نشده. با این قیاس، با این بیان، اینجا هم عقل حکم به اشتغال میکنه طبق توضیح و تبیین مرحوم آخوند. اینجا هم باید عقل حکم به اشتغال بکنه. پس اشکال اول در واقع نقض به مرحوم آخونده که اگر در شک در مثل قصد قربت شما ادعا میکنید این شک که در محصل قرزه، خب در مورد سوره چرا این حرفو نمیزنید؟ اونجا اقل و اکثر ارتباطیه و واقعش اینه که ما نمیدونیم با نماز بدون سوره قرز مولا حاصل میشود یا نمیشه. این یک. جواب دوم و به قول و به ملاحظه‌ای جواب سوم به اشکال سوم به آخوند این است که خب اگر در جایی غرض مولا برای ما معلوم باشه، ما علم داشته باشیم که غرض مولا چیه، قطعاً اگر شک که در محصل غرض مولا بکنیم عقل حکم به اشتغال میکنه. مثلا فرض کنید ما میدانیم غرض مولا از خوردن آب از امر به اتیان ما رفع تشنگی است، یقین داریم که تشنگی رفع بشه. حالا اگر برای اتیان به این دستور یه کاری کنیم که شک کنیم تشنگی مولا برطرف شده یا نشده، اینجا قطعا عرض به حضور شما بر ما لازمه اون عمل را به گونه ای اتیان کنیم که یقین کنیم غرض مولا حاصل شد. این جای تردید نداره. ولی در جایی که اصل غرض مولا برای ما مشکوک و محتمله، ما چطور میتوانیم بگیم عقل حکم به اشتغال میکنه؟ در مورد قصد قربت وقتی ما شک داریم اساساً قصد قربت در مأمورون به معتبره یا نه، یعنی اساساً نمیدونیم که واجب به قصد قربت انجام بشه قرض مولا حاصل میشه یا واجب بدون قصد قربت هم قرض مولا را تأمین میکنه، اشکال اصلی که متوجه مرحوم آخونده اینه که ایشون کنه قرض مولا را میداند و یقین به قرض مولا داره، حالا شک داره که آیا عمل بدون قصد قربت اون قرض را تحصیل میکنه یا نمیکنه، در حالی که اصل قرض مولا برای ما معلوم نیست. ما اگر شک داریم قصد قربت در واجب معتبره یا نه، یعنی شک داریم اساساً
قصد قربت در غرض مولا مدخلیت داره یا نداره؟ این اشکال مهمی است که متوجه مرحوم آخوند طبق این تفسیر. یه وقت من از خارج به هر دلیلی یقین دارم مولا یه غرضی دارد، غرض برای من کاملا معلومه، منتها نمیدانیم که این غرض با آوردن قصد قربت حاصل میشه یا بدون اون هم حاصل میشه. قهرن اینجا با شک که در محصل غرض، عقل حکم به اشتغال میکنه، ولی انما الکلام در اصل علم و یقین به غرض مولا. ما میدونیم مولا یه امور و شرایط و اجزایی را در متعلق امرش اخذ کرده، لکن ما در مورد جزئیت یا شرطیت بعضی از اونها شک داریم. آیا اینجا میتونیم بگیم عقل باز هم حکم میکند که باید غرض مولا تحصیل بشه؟ به نظر میرسه چنین ادعایی به اصطلاح قابل قبول نیست. پس با اصل سخن مرحوم آخوند موافقیم که در شک که در محصل غرض اشتغال، اصالت الاشتغال جاری میشه، ولی این در جایی است که اصل غرض برای ما معلوم و یقینی باشه، در حالی که اینجا اصل غرض برای ما مشکوکه که این غرض به طور کلی با این قصد حاصل میشه یا غرضی که معلوم نیست. به اصطلاح ما نمیتونیم بگیم عقل حکم به اشتغال میکنه. فتحصل من ذلک کله، که ما به طور کلی بر مبنای مختار حالا قبل از اینکه اون جنبندی کلی رو به سرا بکنیم، نتیجه بحث های ما تا اینجا این شد که اون چه مرحوم آخوند گفتن ناتمامه و در مقتضای اصل عقلی فرقی بین به اصطلاح قصد قربت و سوره از جهت حکم عقل نیست. مقتضای اصل عقلی براءت عقلی است. حالا جنبندی کلی مربوط به مقتضای اصل عملی عقلی اینه که اینجا به طور کلی دو سه مبنا وجود داره. مبنای ما این بود که امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر هست. طبق مبنای ما که کاملا مسئله روشنه. اگر ما گفتیم امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر هست، معناش این شارع اگر اون رو معتبر میدانست تو همین بیانی که واجب را برای ما اعلام کرده اون قید را هم بیان میکرد، و چنانچه این قید نباشد در فرض تمامیت مقدمات حکمت نتیجه میگیریم این قید معتبر نیست. یعنی عقل به حسب قاعده قبح اقعاب بلا بیان میگوید چون قید قصد قربت بیان نشده، پس اساسا ما مکلف به تعبدیت نیستیم، مکلف به اتیان به قصد قربت نیستیم، ما مکلف به اصل اتیان این واجبیم بدون قصد قربت. یعنی مقتضای اصل عملی عقلی چیه؟ توسلیت. فرقی هم بین به اصطلاح موارد مختلف نیست، البته این بر فرضی است که ما در اقل و اکثر ارتباطی قائل به براءت بشیم. ولی اگر کسی قائل به اشتغال شد، اینجا هم باید بگه مقتضای اصل عملی عقلی چیه؟ اشتغال. حالا این که در کبرای مسئله حق کدامه، اینو در جای خودش باید اثبات کنیم که بالاخره به طور کلی در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی عقل چه اقتضایی داره، میگه براءت یا اشتغال. این روشن شد. طبق نظر مثل محقق نائینی هم دقت کنید، معلومه که مقتضای اصل عملی عقلی باز براءته. مرحوم نائینی یه تفاوتی داره با محقق خراسانی. اگه خاطرتون باشه، محقق نائینی هم مثل آخوند معتقد بودند امکان ندارد مولا قصد قربت را در متعلق امر اخذ کنه، یعنی ایشون هم قائل به استحاله اخذ قصد قربت در متعلق امر بود، ولی ایشون از راه متمم جعل مسئله رو حل کرد. یعنی گفت درسته شارع نمیتونه قصد قربت را تو همون امری که دارد واجب را بیان میکنه اخذ کنه، اما میتونه در قالب امر دوم این رو اظهار کنه. یعنی اول بگوید سل ای امر، اصل صلات رو واجب بکنه، بعد در قالب امر دومی به عنوان تکمیل امر اول و تتمیم جعل اول بگوید خب اون صلاتی که من برای شما واجب کردم اون رو باید به قصد قربت بیارید. این نظر محقق نائینی بود. یعنی هرچند امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر اول نیست، اما میشه این رو در امر دوم اخذ کرد. خب طبق مبنای محقق نائینی هم باز فرقی بین قصد قربت و سوره از این جهت نیست، یعنی هر دو اقل و اکثر ارتباطی هن و از اونجا که در اقل و اکثر ارتباطی در موارد دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی عقل حکم به براءت میکنه، اینجا هم وقتی میبینه در کنار بیان واجب امر دومی نیامده که مبین اعتبار قصد قربت باشه، میگه خب عقل میگه عقاب بلا بیان قبیحه، و چون بیانی از طرف شارع نرسیده پس عقل حکم به براعت میکنه. ببینید طبق نظر مرحوم نائینی درسته که شارع با امر اول نمیتونسته بگه، اما به کمک امر دوم میتونست اعتبار قید قصد قربت رو بگه، و حالا که نگفته پس عقل میگه این اعتبار نداره. پس طبق نظر محقق نائینی هم عقل در ما نهنفی اصل عملی اقتضای چی میکنه؟ براحت. هم طبق مبنای ما که اعتبار این قید را مجاز میدونیم، یعنی قائل به امکان اخذ این قید بودیم، هم طبق مبنای محقق نائینی که قائل به عدم امکان اخذ قید قصد قربت در متعلق امر اوله، اما بالاخره در امر دوم میتواند اون را اخذ کنه. در هر صورت مقتضای اصل عملی عقلی چیه آقا؟ براهم. لذا اون چه مرحوم آخون فرموده و بر اساس اون فرق گذاشته بین اینها، ملاحظه فرمودید محل اشکاله. این حرف درست نیست، حرف مرحوم آخون که مقتضای اصل عملی عقلی را در ما نحن فیه اشتغال میدانه تمام نیست. پس نتیجه توی یه جمله معلوم شد، ما میخواستیم مقتضای اصل عملی عقلی را در موارد شک در تعبدیت و توسلیت بدانیم، معلوم شد چی آقا؟ براءت. خب حالا باید بریم سراغ مقتضای اصل عملی شرعی، یعنی چی؟ استصحاب شرعی محض. ما گفتیم اصل عملی یه قسمش عقلی محضه، یه قسمش شرعی محضه. خب مقتضای اصل عملی شرعی محض چیه؟ مقتضای استصحاب چیه اینجا؟ اولا این خیلی مهمه، اصلا ما استصحاب رو در اینجا تصویر بکنیم. منظور از استصحاب چیه؟ بعدش هم ببینیم مقتضای استصحاب چیه اینجا. این انشاءالله برای روز شنبه. فقط یه روایت روز چهارشنبه است بخونم، چون ما درس قبلی هم نرسیدیم بخونیم. یه روایت رو مرحوم حاجی نوری در مستدرک آورده، مستدرک الوسائل جلد 9 صفحه 7، حدیث 10041، یعنی 10041. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، لرجل شکا الیه خدمه اعف عنهم تصلح بهی قلوبهم، فقال یا رسول الله انهم یتفاوتون فی سوء الادب، فقال اعف عنهم ففعل. مردی آمد خدمت رسول خدا، از دست خدمتکارانش به رسول خدا شکایت کرد، اذیتش میکردن، بالاخره حتما کاری داشته، حالا خدمتکار در منزل یا بیرون از منزل، این مجموعه با او کار میکردن، اذیتش میکردن، خسته شده بود از دست اینها، از کارهایی که اینا میکردن. آمد خدمت رسول خدا دیگه شکایت کرد، گفت من چه کنم با اینا، خلاصه گرفتارم هر کاری میکنم. ببینید حضرت یه جمله فرمودن، این جمله واقعا یه جمله مهم و کلیدی است. دامنه اثرگذاری این جمله از خصوص محیط خانواده و رابطه بین زن و شوهر گرفته تا محیط کار تا در مورد هر کسی که به نوعی تدبیر و تمشیت امور در دستش هست همه رو در بر میگیره. حضرت فرمود عفو کن از اونها، تستسله بهی قلوبهم، به این وسیله به سبب عفو قلوب اینها را استصلاح میکنی. ببینید قطعا منظور رسول خدا این نیست که در برابر جرم و تخلف آشکار گذشته دائمی بشه، معناش این نیست که متخلف مجازات نشه، معناش این نیست که عرض به حضور شما هر کی هر کاری کرد هی ما عفو کنیم. خب این که دیگه اثر و خاصیت مجازات و عرض به حضور شما تنبیه از بین میره. قرار باشه یک کسی همش خطا و به اصطلاح خلاف مرتکب بشه دائما هم بخواد عفو بشه، خب اون دیگه خاصیت و فلسفه وجودی تنبیه و مجازات از بین میره. قطعا منظور این نیست. ببینید مقصود اینه واقعا در کنار اعمال مقررات در رابطه با خدمه، عفو را به عنوان استصلاح در نظر بگیر. واقعا بسیاری از مواقع گذشت مایه اصلاحه. در ذهن نوع ما انتقام و برخورد شدید تنها راه اصلاح اموره. ببینید بالاخره خدم سطح فکرشون، فرهنگشون، انتظاراتشون معلوم بود چی بود، حتما خطا و اشتباهی داشتن، اما واقعا در برابر بعضی از خطاها و اشتباهات اگر عفو بشه، بزرگوارانه برخورد بشه، این به تربیت و به اصطلاح رشد اونها کمک میکنه. اگر این شخص بخواد میخواست دائما با خدمه با اون نوع برخورد عمل بکنه، قطعا مشکلاتش که حل نمیشد هیچی بیشترم میشد. ظاهر این روایت اینه که اون شخص رفت به دستور خدا عمل کرد و دیگه که انده مشکلش حل شد، چون میگه ففعله، درسته نگفته بعدش چی شد، ولی میگه رسول خدا این رو فرمود اونم این کارو کرد و که انده دیگه مشکلش برطرف شد، دیگه برای شکایت مجددن پیش رسول خدا نیامد. این واقعا یه نکته بسیار مهم است. تو محیط خانواده که حالا محیط دوستانه است، در روابط بین همسران با فرزندان این مسئله خیلی مهمه. غرور، پافشاری بر بعضی از امور، این که حالا من چون این حرف زدم باید همین بشه الا ولا بد، نه یه جاهایی عفو گذشت یا تغافل، این مایه استصلاحه. فکر نکنیم با سختگیری و خشونت و ایستادگی و قلدری میتوانیم محیط خانواده رو تبدیل به یک محیط سالم و صالح بکنیم. شما برید نگاه کنید پدر و مادرانی که با فرزندانشون برخوردهای خشک سخت داشتن، آیا تأثیری داشته در تربیت یا نه؟ به حکم عقل و عقلا و شرع اثر عکس داره. خب این در یه مقیاس وسیع‌تر هم همینطوره. ببینید واقعا بسیاری از مشکلات ما در محیط کارمون، در مملکتمون، در دوائر کوچک و بزرگ با عفو و گذشت قابل حله. شما ببینید به همین اصل عمل بشه، دو نفر امروز تو خیابون دارن میرن با هم، ماشینشون میخوره به هم، یا یکی حواسش نیست مثلا تنه میزنه به تنه او. شما ببینید الان سر کوچکترین امور مردم میستن با هم جنجال و نزاع و دعوا میکنن. اصلا عفو کنه رخت بربسته. اینه که وضع ما اینه. خب شما دیدید یه جایی یک نفر حتی اگر حقش هم هست میگه میگذره از حق خودش، عفو میکنه، میبخشه، چه اثری روی اون شخص داره؟ مخصوصا ما که روحانی هستیم، من گاهی وقتا تو خیابون میبینم روحانیون، حالا درسته با یه کسی مواجه میشن تو رانندگی، توی کوچه، تو خیابون، تو خرید، توی چیزی، حالا برفرض یه کسی یه جوری برخورد میکنه که نباید بکنه، وای میسن به داد و دعوا و طلبکارانه برخورد کردن. و این نه تنها اثر که نداره، بلکه یه اثر سوی میگذاره که بسیاری رو از این جنس دور میکنه. اما یه کسی که حالا با کرامت و بزرگواری برخورد میکنه، میاد به هر حال میگذره، میگه حال اب نداره، مثلا چقدر اثر مثبت میگذره توی به اصطلاح اون شخصی که مواجه با این. خدا میدونه ما روش هامون رو باید اصلاح کنیم، روحانیت چه در موقعیت اجرا باشد چه نباشد، در سلوکش با مردم باید این چنین عمل بکنه، و الا صرف گفتن و بر منبر نشستن و موعظه و اخلاق گفتن اما در عمل انتقام گرفتن و عفو و گذشت را در حاشیه نهادن، خدا میدونه کار راه به جایی نمیبره. اعفو عنهم، اینو آویزه گوشمون بکنیم، اعفو عنهم تستسلح بهی قلوبهم. الحمد لله رب العالمين.